مفصل و واکسن نوترکیب آنفولانزا فلوگارد دو داروی دانش بنیان ایرانی را به عنوان نماد پیشرفت کشور به وی هدیه کرد.
محصولات دانش بنیان در سبد هدیه رئیس مجلس. آقای قالیباف در سفر خود به امارات با دو داروی کاربردی و البته با فناوری بالا به دیدار رئیس کشور امارات رفت.
خیلی ممنون، متشکرم.
ریکالرسل یکی از این هدیه های فناورانه است که یک شرکت دانش بنیان برای درمان لکهای پوستی بیماری پیسی با روش سلول درمانی آن را طراحی و تولید کرده است. وسوق مدیر گروه پزشکی بازساختی رویان:
در کشورهای دیگه داره کار میشه، ولی به این صورت که توسط سازمان‌های نظارتی و سازمان غذا و دارو در کشوری براش مجوز صادر شده باشه هنوز ما در واقع نداریم توی دنیا.
فلوگارد یک واکسن آنفولانزای نو ترکیب دیگر هدیه فناورانه است که یک شرکت دانش بنیان آن را طراحی و تولید کرده است. فلوگارد عوارض واکسن های قبلی را ندارد و ایمنی بیشتری را ایجاد می کند. قبادی مدیر شرکت دانش بنیان:
تو دنیا فقط آمریکا این تکنولوژی رو داره، ایران دومی کشوریه که این تکنولوژی دست پیدا کرده.
تولید داروها با فناوری بالا به کمک پژوهشگران کشورمان همپا با کشورهای پیشرفته دنیا ادامه دارد و مدتی است که دانش بنیان‌ها در راه تسخیر بازارهای جهانی هستند. سلطانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
دبیر علمی همایش سرطان در جوانان هوا و غذای آلوده را دو عامل اصلی ابتلای زودهنگام جوانان به سرطان عنوان کرد. آقای شهریاری چالش اصلی در درمان سرطان جوانان را بی‌توجهی به نشانه‌های بروز بیماری و مراجعه دیرهنگام به پزشک دانست.
سن ابتلا به سرطان کاهش یافته و به سنین جوانی رسیده. دکتر علی شهریاری، دبیر علمی دومین همایش سرطان در جوانان:
ابتلا به بعضی از سرطان ها هم تو ایران نسبت به میانگین جهانیش پایین تر اومده. مثلا سرطان پستان سن بروزش تو ایران 10 تا 15 سال پایین تره. سرطان های کولورکتال در کل دنیا سن بروزش رو به کاهشه.
مهمترین عامل کاهش سن ابتلا به سرطان در جوانان آلودگی های هوایی و تغذیه ای نام برده می شود که مضرترین آن مصرف دخانیات و فست فود هاست. آی دکتر مهدی یدالله‌زاده، فوق تخصص ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
اجتناب بکنیم از هر نوع مواد تدخینی، چه سیگار باشه چه قلیان باشه. در کنار اینها ورزش مناسب و تغذیه خوب هستش که میتونه کمک بکنه.
گفته میشود سهم استراب و تنش‌های روانی در ابتلا به سرطان اگر از دیگر عوامل بیشتر نباشد کمتر نیست. آقای دکتر عباس حاجی فتحعلی، هماتولوژیست و رئیس بخش پیوند مغز و استخوان بیمارستان آیت الله طالقانی:
دلیلش هم بسیار روشنه، چون استراب و استرس در واقع سیستم ایمنی رو تحت تاثیر قرار میده و بیمار مستعد میشه برای که این بیماری ها رو بگیره.
هم توجهی جوانان نسبت به نشانه های بروز بیماری یکی از چالش های تشخیص و درمان به هنگام سرطان است.
در افراد بالای 60 سال نه، زمانی که علامت پیدا میکنن تا موقعی که مراجعه میکنن به پزشک یک ماه بیشتر طول نمیکشه، ولی در سن جوان 6 ماه طول میکشه تا یه جوان وقتی علامت پیدا میکنه تا مراجعه بکنه به پزشک. و طبیعتاً تو این مدت 6 ماه سرطانش پیشرفته تر از اون چیزی که هست میشه.
بهانه برگزاری این همایش فعالیت یک مؤسسه خیریه با هدف حمایت از جوانان مبتلا به سرطان و آگاهی به جامعه نسبت به راه‌های پیشگیری و درمان این بیماری است. خانم نصران رضوی، مدیر عامل و مؤسسه خیریه محمد حسین رضوی:
جوان‌ها آینده سازان این کشورن. اگر جوان‌های امروز ما که حالا به هر حال قشت داده سنی ایران به سمت پیر شدن میره، ما اینها اگر بتونیم حفظ کنیم آینده ایران رو حفظ کردیم. من مردم رو بیشتر به مشارکت دعوت میکنم.
اما آخرین وضعیت درمان و داروهای سرطان از زبان رئیس انجمن هماتولوژی و آنکولوژی ایران:
کشور ما بسیار پیشرفته از نظر درمان، فقط داروامون مشکل داره. داروامون رو باید فکرشو بکنیم.
چه مشکلی داره دارو؟
دارو کمه، دارو کیفیتش پایینه، خیلی هاش کنترل بیشتری میخواد و اینا باید فکر کنن که برای یک سال حداقل دارو ذخیره داشته باشه، نگه بگه تموم شد.
به گفته پزشکان درصد قابل توجهی از انواع سرطان ها قابل پیشگیری است و قابل درمان هم هست، مشروط بر این که در صورت بروز نشانه های اولیه بیماری شانس طلایی و فرصت اولیه درمان به هنگام رو از خودمون و پزشکان مربوطه دریغ نکنیم. مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
برای اولین بار پیوند سلول‌های بنیادی به بیمار مبتلا به نارسایی مغز استخوان در بیمارستان الزهراء اصفهان با موفقیت انجام شد.
پیوند آلوژن مغز استخوان در بیمار مبتلا به آنومی آپلاستیک یا همان نارسایی مغز استخوان اولین بار در استان اصفهان در بیمارستان الزهراء با موفقیت انجام شد. علی درخشنده، فوق تخصص خون و سرطان بالغان:
بیمارمون آقای 16 ساله‌ای بودن، شروع بیماریشون از حدود آذر ماه پارسال بوده، تظاهرشون هم به صورت خونریزی پوستی بوده که بعد بررسی کردن میزان المان های خونی سلول خونشون کاهش خیلی شدیدی داشته، پلاکت در حد 3000، کم خونی و گلول سفت پایین، که در نهایت با بررسی که انجام شد تشخیص آنمی آپلاستیک شدید واسهشون داده شد.
فرزانه اشرفی، فوق تخصص خون و سرطان بالغان:
پیوند تو این بیماری با پیوندهای دیگه متفاوته، مقدار کار مشکل تره و کلن برای انجام پیوند تو این دسته از بیماری ها نیاز به همکاری تیمی ما داریم.
نفیسه اسماعیل، دکترای تخصصی ایمولوژی:
یه بخشی از فرآیند شناسایی بیمارا و دهنده و گیرنده و اینکه ببینیم مچ هستن با هم دیگه یا نه از طریق در واقع دانش ایمولوژی قابل انجام هست.
با توجه به سن کم بیمار و اینکه مادر حدود 40 سالش دهنده سازگار بود، برای درمان از پیوند سلول‌های بنیادی فرد دیگر به بیمار استفاده شد.
سیر پیوند بدون عارضه طی شد. گلبول سفید، پلاکت و هموگلوبینشون تقریبا به حد نرمال رسیده و انشالله در طی 24 تا 48 ساعت آینده هم قابل ترخیص هستن.
خوشحالم که درمانم موفق و زوده و برمیگردم.
علت ابتلا به بیماری آنومی آپلاستیک:
علتش اکتسابیه، یعنی علت خاصی ندارن. یه سری دلایل هستن مثل عفونت‌های ویروسی، هپاتیت‌ها، یک سری از داروها ممکنه باشه. برای این بیمارمون احتمالاً یک نوع هپاتیتی بوده، چون قبل از اینکه بستری بشن تستای کبدشون مختل بوده.
بخش پیوند سلول‌های بنیادی بیمارستان الزهراء اصفهان پارسال راه اندازی شد. امامی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
و اعتصاب کارکنان بخش بهداشت و درمان در آمریکا باعث نگرانی مردم شده است. رسانه‌های آمریکایی این اعتصاب را در تاریخ این کشور بی سابقه عنوان کردند.
در بزرگترین اعتصاب تاریخ آمریکا در بخش بهداشت و درمان این کشور، 75,000 نفر کارکنان این بخش در ایالت‌های کالیفرنیا، کلرادو، اورگان، ویرجینیا، واشنگتن، مریلند و واشنگتن دی سی دست از کار کشیدند. کارولین لوکاس، رئیس اتحادیه کارگران اعتصاب کننده، در این باره می‌گوید:
همه کارکنان درمانی از منشی پذیرش گرفته تا آخرین نفر بخش جراحی اعتصاب کردند.
مشکل اصلی و اعتراض اعتصاب کنندگان ناکافی بودن دستمزدها با توجه به گرانی ها و افزایش شدید قیمت هاست. مصاحبه با دو نفر از اعتصاب کنندگان:
درخواست ما روشنه. وقتی از ما انتظار دارن که بدون نقص به بیماران رسیدگی کنیم، خودشون هم باید حق حقوقمون رو به طور کامل پرداخت کنن.
ما حمایت میخوایم. چرا در این کشور فقط از ثروتمندها حمایت میشه؟ دستمزدهای ما امکان یک زندگی آبرومندانه را از ما سلب کرده.
افرادی که اعتصاب کرده اند کارکنان اتحادیه کایسر پرمننت، به عنوان بزرگترین سازمان خدمات بهداشت و درمان آمریکا هستند. اما بریانا جوی گری، کارشناس رسانه‌ای آمریکایی، میگوید این نارضایتی فقط محدود به بخش بهداشت و درمان آمریکا نیست و یک دغدغه و نگرانی عمومی در جامعه آمریکاست.
الان در کشور ما دستمزد مدیر عامل ها تا حدود 400 برابر کارکنان عادی است و این یک تبعیض و شکاف درآمدی عمیق و مشکلی ساختاری در آمریکاست که از واشنگتن نشأت می‌گیرد و مردم از آن ناراضی‌اند. ساختار مالیاتی کشور ما طوری طراحی شده که فقط از سرمایه‌داران حمایت می‌کند.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
سپاس از همراهی شما با این بخش خبری. شب خوش و خدا نگهدار.
موسیقی فضای خیال انگیز است که پرنده ذهن با آن به پرواز در می آید. در دنیای آواها و صداها، نواهای گوش نواز که انتخاب می کنیم و دردهایی که با این نغمه ها تسکین می یابند.
نغمه صحت.
این برنامه بررسی موسیقی سریال پرطرفدار رهایم کن و تأثیر آن بر تصمیم های دشوار. نویسنده و سردبیر سبا رادمان، گوینده و مجری میترا بهرامی، تهیه کننده سارا شریفی. گاه باید انتخاب کرد، گاهی باید بغض کرد و رفت، گاه باید ماند و جنگید، گاهی اما گاهی نیز سکوت، سکوتی سهمگین، سکوتی سخت کر کننده و فریادی فرو خفته در گلو، فریادی خسته از برای نغمه ای که ساز می شود، نغمه ای از برای رها کردن و رها شدن، نغمه صحت. با نام و یاد پروردگار. سلام و ادب و احترام خدمت شما خانم ها و آقایان محترم و فرهیخته، شبانگاهانتون بخیر. به نغمه صحت خوش آمدید، برنامه ای از گروه خانواده رادیو سلامت درباره موسیقی و البته موسیقی درمانی. در این برنامه به تبع با حضور همان دو میهمان عزیز هفته گذشته بحث قبلی رو ادامه خواهیم داد. البته به دلیل جلو رفتن داستان سریال رهایم کن و تغییر شخصیت ها، موضوع و قطعا موسیقی هم تغییر میکنه. این بار میخوایم به بررسی موسیقی این مجموعه نمایشی پرطرفدار با مضمون انتخاب و تصمیم و روش ایستادگی بر سر اون صحبت بکنیم، با حضور همان دو میهمان عزیز هفته گذشته که بحثشون رو ادامه خواهند داد. صرفا حالم سبا رادمان، نویسنده، مستندساز، پژوهشگر و منتقد فعال عرصه سینما و موسیقی. درود بر شما خانم رادمان عزیز، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما آقای دکتر عزیز و همه شنوندگانتون، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. میدونید که خانم رادمان عزیز سردبیر برنامه هم هستن، ما دوباره به شما سلام میکنیم. زنده باشید. و همراه عزیزمون جناب آقای دکتر عباس عبداللهی، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض احترام خدمت شما، خدمت سرکار خانم رادمان و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که همه شنوندگان سلامت و تندرست باشن.
زنده باشید، خیلی متشکرم. آقای دکتر اجازه میدید من گفتگو رو با خانم رادمان آغاز کنم؟ زنده باشید. من برای اینکه شما یک پیشینه ذهنی داشته باشید عرض میکنم، ما هفته گذشته سریال رهایم کن رو از دید موسیقیایی بررسیش رو آغاز کرد. خانم رادمان برای ما توضیح دادن که هر کدوم از صحنه ها به خودی خود بعد بصری داره و تصویر تصویر رو داره به ما القا میکنه که موسیقی به کمک میاد و حتی گاهی چیزی که وجود نداره رو داره به ما القا میکنه. یعنی ما شاید مثال واضحش برای اینکه دوستان حالا شاید ذهنیتشون هم برگرده اینه که در یک صحنه وارد اتاقی شدیم همراه با حاتم که قرار بود انتقامی رو بگیره و اون اتاق خالی بود، اما ما بود موسیقی برامون احساس ترس، وحشت و اینکه الان قراره یک اتفاق بیفته رو تداعی میکرد. کمی جلوتر اومدیم و همراه و همگام شنونده هامون بودیم. یه جایی از داستان در همون قسمت 4 که با هم صحبت کردیم میرسیدیم به اون جرقه عاشقانه. اونجا هم موسیقی کمک میکرد خانم رادمان عزیز.
خواهش میکنم. بله، در قسمت 4 در واقع اولین جرقه های عاشقانه بین حاتف و مارال در واقع زده میشه. این رو میخوام شنوندگان ما در ذهن داشته باشن که در پیشتر از این اتفاقا در حالی که حاتف در سیاه‌رود نبوده و از همه چیز بیخبر هستش، قرارهای ازدواجی بین مارال و حاتم شکل گرفته به شکل پنهانی از خانواده، به دلیل اینکه فکر میکردن که چون این خانم پرستار بچه یا حاتم هستش و خانواده مخالفت میکنن، این قرارهای در واقع احساسی گذاشته شده بین این دوتا آدم. حالا حاتف از همه جا بیخبر اومده و در اولین برخورد که قرار هستش که خبر در واقع فوت برادر مارال رو به مارال بده، با یک دختر خانمی روبرو میشه که حالا طبیعتاً نمیدونه که این خانم نامزده برادرشه و اولین جرقه های عاشقانه شکل میگیره. اما من میخوام که یک کمی ما بریم جلوتر و بحث رو به دلیل اینکه بالاخره ما برنامه زمان بندیمون یه مقدار فشرده است، ما یه ذره بریم جلوتر و به بخش های مهمتری بپردازیم. در قسمت بعدی در واقع اگر که اجازه بفرمایید وارد بحثش بشم.
آره، اونجایی که حاتف میاد به سیاه‌رود و قرارش با حاتم مبنی بر اینکه باید خبر کشته شدن یونس رو به خواهرش بده، درسته؟
بله، ببینید ما در اون همونجوری عرض کردم قرار هستش که این خبر رو به در واقع مارال بده. حالا در اولین صحنه‌ای که بین مارال و حاتف در واقع اتفاق میفته، اون اولین نخستین جرقه‌های عاشقانه که زده میشه، نخستین دیدار، خب حاتف نمیتونه در واقع در خودش نمیبینه که بگه به مارال، به دو دلیل. یکی اینکه خب خودش رو مقصر میدونه و هیچ کس نمیدونه که این چی کار کرده، خودش هم نمیدونسته که با لو دادن یونس ممکنه این پسر کشته بشه. و بعد اینکه در نهایت نمیتونه که خبر مرگ رو بده و نمیدونه چجوری باید بگه. اتفاقی که میفته این است که در واقع مارال از حاتف میخواد که راما پسر حاتم رو نگه داره و اون بره در واقع دنبال این که ببینه برادرش کجاست. در هر صورت حاتف با راما با هم میرن و مارال رو میبرن که ظاهراً خبری از برادرش بگیره. حالا این در حالی است که حاتف به دلیل ارتباط که با همسر سابق برادرش حاتم داره، در واقع مطلع شده که محل دفن برادر کجاست یونس و میخواد به شکلی در واقع این رو ببره و در عمل انجام شده قرار بده بدون که در کلام بگه. در واقع اینها با هم دیگه در واقع میرن و در طول مسیر حالا جایی که در واقع حاتف می ایسته، حالا یک ناهاری با هم بخورن و صحبت‌های اولیه بینشون شکل میگیره، صحبت از یونس پیش میاد و اینکه خب مارال صحبت میکنه در واقع اینکه یونس قراره برای یک اتفاق مهم که ما میدونیم اتفاق مهم قراره خواستگاری حاتم، مراسم خواستگاری حاتم از مارال باشه، یونس قراره بیاد برای یک اتفاق مهم، یونس قراره اینجوری کنه، یونس اونجوری کنه. این خواهر برادر به شدت با هم دیگه ارتباط به شدت تنگاتنگ احساسی دارن. در این سریال ما ارتباطات احساسی خانوادگی قوی داریم، یعنی هم بین مارال و برادرش که در تمام سریال با اینکه یونس شاید فقط حضور فیزیکیش در دو قسمت نخست هست و خیلی سکانس های کمی بازی داره، اما در تمام سریال حضور پررنگی داره شخصیتش و جایگاهش. بعد از طرف دیگه بین دو تا برادر که حاتف و حاتم هست. در هر صورت ما حالا خیلی وارد بحث داستان نمیخوایم بشیم. در هر صورت ما رسیم به اینجا که حاتف ایستاده در جایی و اینا دارن ناهار میخورن و در سر ناهار صحبت از یونس میشه. خب این یونس وقتی صحبت از اومدن یونس میشه و مارال با خوشحالی داره از برادرش یاد میکنه، از آشپزی برادرش، از اینکه برادرش چقدر آدم مهمیه، چقدر مهربونه و همه اینها باعث میشه که این ترس و این نگرانی لحظه به لحظه در وجود حاتف بیشتر بشه. آنچنان که حاتف با رنگ پریده و صدای لرزان از مارال میخواد که یه چند لحظه اون اجازه بده که بره سراغ ماشینش رو برگرده. وقتی ما میخوایم ببینیم که این در واقع قراره بره سراغ ماشین و سعی کنه که خودش رو آروم کنه، اینجاست که دوباره موسیقی وارد میشه. ما اینجا باز همونجوری که در قسمت قبلی برنامه من عرض کردم خدمت شنونده هامون که سازهای ذهی به شدت در این سریال نقش مهمی دارن و جایگاهشون بسیار مهمه. البته خب طبیعتا همه میدونن که سازهای ذهی که من عرض میکنم منظورم دسته ویالون ها هستش، ویالون، ویالونسل، ویالون های ویولا و سایر در واقع سازهایی که به این شکل هستن. اما ما اتفاقی که میفته در قسمت‌های قبل ما شاهد بودیم که وقتی که قراره که سازهای ذهی با پیانو ترکیب بشن یک نوای عاشقانه ایجاد میکرد. اینجا اما ما عشق نداریم، ما اینجا استراب داریم، ما اینجا نگرانی داریم، ما اینجا دلهوره داریم، شخصیت رو داریم که داره تمام وجودش میلرزه و این لرزشه قراره در موسیقی خودش رو نشون بده. ما باید با موسیقی همراه بشیم که ما با شخصیتمون بلرزه بدنمون، بگیم آی الان هاتف میخواد چی به این دختر رو بده. اینجاست که پیانو دیگه نداریم، نوای عاشقانه پیانو، به جای سازهای کوبه‌ای داریم اینجا نوای سخت سازهای کوبه‌ای که محکم دارن ضربان قلب این پسر رو میزنن که از طرفی هم مخاطب باش همزاد پنداری میکنه، میگه این تقصیری نداشته، این نمیدونسته که قرار چه اتفاق برای یونس بیفته. شاید اگه هر کسی در اون جایگاه بود فکر میکرد شاید منم این کارو میکردم،
کار درست همون بوده،
شاید این کارو میکردم. این در واقع اون کوبشه، همون کوبشه است که ما از ضربان قلب داریم یاد میکنیم. حالا آقای دکتر حتما بیشتر در این باره با ما صحبت میکنه. اما باز اتفاقی که میافته نیست که وقتی که این نگرانی همینجور زیادتر میشه و عرق سرد بیشتر میشه، مخاطب شاید با این عرق همراه میشه، احساس میکنه وجود اون هم پر از عرق سرد شده، اینجا یه تکنوازی ویالون داریم. یعنی دیگه ویالون فقط، ما معمولا وقتی که ویالون داریم معمولا احساس میکنیم یک ساز بسیار لطیفه، شیرین، عاشقانه است که یه بغض شیرین رو در گلوی مخاطب ما ایجاد میکنه، مخاطب اون مست. ولی اینجا ما تکنوازی ویالون عاشقانه نیست، ما تکنوازی ویالون قراره با سازهای کوبه‌ای همراه بشن که فقط قراره نگرانی، اون وحشت رو هی لحظه به لحظه در وجود مخاطب بیشتر کنن. ما میتونیم اینو در واقع با شیون و در واقع زاری در واقع مقایسه کنیم که حالا در صحنه بعدی شاهدش هستیم. در صحنه بعدی ما شاهد این هستیم که در حصرت میبینیم که هاتف با مارال سوار میشن و میرن به جایی میرسن که مزار یونس هست و مارال از دور داره نگاه میکنه که هاتف بالا سر یک مزار بینامی، چون در هر صورت این به دلیل اینکه حالا ساواک اینو کشته هیچ مزاری نداره و هیچ سنگی نداره و یک در یک جای بینامو نشان دفن شده، میبینه که هاتف نشست بالای یک در واقع مزاری و وقتی که با نگرانی آرام 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 این خواهر قراره به سمت مزار برادر بره، مخاطب با این قدم ها قرار همراه بشه تا اینکه برسه در واقع به اون مزار نهایی و بعد از هوش بره ماران. اینجا ما داریم در واقع یک اون کوبش ضربان قلب هاتف که در اون صحنه ما داشتیم، اینجا شیون و ناله ایست که سازها برای ما قبل از اینکه حتی بدون مارال، یعنی یک مقدمه ای برای ما ایجاد میکنه. ما از دور میبینیم که مارال داره نگاه میکنه به چی؟ به هاتفی که داره بالا سر مزار برادرش میشینن و این سازها هستن. شاید همون صحبتی که من از قبل داشتم، ما اینجا فقط یک نگاه داریم، چیزی نداریم. حالا خیلی وارد بحث فنی سینمایش نمیشیم، شاید بازیگر فقط داره تو دوربین نگاه میکنه، اما ما موسیقی قراره که این ناله رو با ما همراه کنه. ما آرام آرام این ناله رو میایم جلو تا وقتی که وقتی با ناباوری آروم آروم میاد نزدیک میشه و بعد میگذره از مزار، نمیشینه اونجا، مارال میگذره و نمیخواد باور کنه،
این کار قرار
دقیقا نمیخواد باور کنه. آهسته آهسته همچون که این دور میشه از مزار، این تکنوازی قمبار ویالون با یه نوتهای خیلی مقطع و ریزی همراه میشن تا برسن به طبق نوای آرام پیانو که اوج غم این دختره و بعد این غم در نهایت به جایی میرسه که مارال از هوش بره و قراره که من مخاطب با این موسیقی این غم رو لحظه به لحظه با این مارال همراه بشم
و این تجربه رو مرورش کنیم.
شما
آقای دکتر عبداللهی عزیز، نظر شما رو بشنویم.
بسیار خوب. اگر همونجوری که خانم رادمان فرمودن و توضیح دادن، جایی رو ما داریم نگاه میکنیم که هاتف میخواد به مارال بگه که این برادر تو به اصطلاح کشته شده و مارال میخواد با این موضوع تقابل بکنه و خود موسیقی فیلم به این موضوع داره میپردازه که چگونه هاتف این مسئله رو بخواد بگه و از این تعارض خودش خارج بشه. همطوری که خانم رادمان فرمودن، اون موسیقی که هم دلهوره رو داره به ما نشون میده، هم عشق رو داره به ما نشون میده، چیزی که در ذهن هاتف هست در ارتباط با مارال و داره این پیام رو به مخاطب میرسونه که هاتف ذهنیتش هم نگرانی هست در ارتباط با واکنشی که مارال میخواد نشون بده از گفته‌ای که به حالا مبنی بر این که برادر تو کشته شده، هم از یه طرف عشق خودش رو نمیخواد از دست بده و موسیقی داره این رو به مخاطب میرسونه که چه در چه چالش و تعارضی هاتف قرار گرفته. از طرف دیگه‌ای خب مارال رو داره نشون میده، مارال پر از دلهوره، به هر ترتیب برادری بوده که نزدیکترین فرد زندگیش بوده و الان تقریبا خودش به صورت تلویحی متوجه شده که برای برادرش یه اتفاق ناگواری افتاده و موسیقی فیلم داره نشون میده که چگونه مارال میخواد با این موضوع برخورد بکنه و
سوگی که قراره در واقع آقای دکتر، بحث سوگی که اینجا قراره مطرح بشه و بله. خبر در واقع در گذشت و سوگی که قراره مارال باش کنابه و بیهوش میشه
ممکنه که اینجا پیامی که داره به مخاطب میده اون انکاری که هست رو داره نشون میده، یعنی از نظر روانشناختی خود مارال پذیرای این موضوع نیست که برادرش دیگه تو این دنیا وجود نداره و حالا با اون قش کردنی که انجام میده بیانش رو داره به ما میگه که نپذیرفته، نظر روانشناختی نبوده برادرش.
بله.
موسیقی فیلم روی فیلم خیلی تاثیر داره. خب بعضی از احساسات میشه با موسیقی فیلم احساس کرد و اینا و بعضی وقت خود فیلم شاید از یادمون بره ولی موسیقی فیلم همیشه یادمون هست و گاهن هم موسیقی رو وقتی میشنویم یاد اون فیلم میافتیم، یاد اون صحنه ها میافتیم و احساساتش دوباره برامون تداعی میشه. موسیقی سریال رایان کون فیلم دوئل خیلی یاد من مونده و همیشه تو ذهنم هست و دوست دارم این دو تا رو.
موسیقی خیلی تاثیر داره. اگه ما بخوایم فیلمو مثلا میگم 4 قسمت تقسیمش بکنیم، یک فیلم به 4 قسمت تقسیم کنیم، شاید بشه گفت بالا یک قسمت موسیقی فیلمه که اهمیت داره تو فیلم. اون هیجانی که به بیننده میده و اون استرس تو بعضی فیلم‌ها، اون کششی که سعی می‌کنه که اون فیلم همراه داشته باشه با موسیقیه. چون موسیقی رو برداری میشه یک لوگ خالی که بازیگر باید با تلاش خیلی زیاد باید این کار انجام بده که بتونه مخاطب رو جذب کنه، ولی موسیقی کمک میکنه به اون دیالوگای مخاطب و این کشش رو ایجاد میکنه که به سمت فیلم جذب بشه. ما
بگه که موسیقی فیلم مثلا انیو مورنیکونه ساخته یا نمیدونم ژان موریس جار ساخته یا موریس جار ساخته، اینها وقتی نگاه میکنید میبینید که اینها یه بچه تماتیکی دارن که به شدت در ذهن مخاطب تکرار میشه، یعنی یه تمی دارن که این تمه در ذهن مخاطب انگار که مثلا با خودش خاطره بازی میکنه. که مثلا در مورد موسیقی سریال رهایم کن، من اون تیکه‌ای که شنیدم به نظر من یک بچه حسی از نوستالژی رو و حسی از گذر زمان رو و اون حس درگیری و کنکاش رو در خاطرات و شاید این موسیقی میخواد برسونه. این موسیقی سریال رهایم کن از این جهت به نظر من یک موسیقی پیشرویه.
تحقیقات ثابت کرده موسیقی و سایر عناصر موسیقی نقش مهمی در پروژه‌های سمعی و بصری دارند.
برای درک و پردازش موسیقی مغز ما دقیقاً به همان بخشی متوسل می‌شود که مسئول تحریک و تا حدودی کنترل احساسات و خاطرات است.
اما اینکه دقیقاً چگونه این اتفاق می‌افتد و موسیقی چگونه می‌تواند مخاطب را با احساسات و تصمیم‌گیری‌ها و اتفاقاتی همراه کند که بر سر راه قهرمانان داستان قرار دارد را
بشنویم از دکتر ابراهیمی مقدم، روانشناس بالینی.
ما خب میبینیم که سریال های پخش میشه، فیلم های پخش میشه، یا حتی تئاتر یا موارد از این دست که هر کدومشون بالاخره جدای از اون جلوه های بصری که دارند دنبال این هستن که یک معنا، یک مفهوم یا یک پیامی رو به مخاطبشون منتقل بکنند. در صورت چیزی که اینجا های اهمیته اینه که کسی که به عنوان تهیه کننده یا کارگردان محسوب میشه دنبال این